رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 صبح سه شنبه 26 عقرب سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب دوشنبه 16 نوامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است:
تفروی برخی از والی های ایالات متحده برای پذیرش پناهجویان سوری، هشدار رئیس اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده از احتمال حملات دیگر گروه دولت اسلامی و ادامه سرازیر شدن موج پناهجویان به اروپا.
در برنامه این ساعت که من ژیلا سمی میزبان آن هستم، بر علاوه گزارش های خبری، گزارش را در ارتباط به سخنان رئیس جمهور اوباما در ختم نشست G20 خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها را از قدیر مشرف میشنوید.
بارد سلام، صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. کم از کم 10 والی ایالت های امریکا پس از حملات مرگبار پاریس از پذیرش پناهجویان سوری در ایالت هایشان طفره رفتند. این اقدام حتی با وجود اظهارات روز دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده صورت میگیرد که گفت قصد ندارد برنامه پذیرش 10,000 پناهجوی سوری را در داخل ایالات متحده پایان بخشد. جزئیات بیشتر از ژیلا سمی.
آقای اوباما در کنفرانس خبری در ترکیه گفت که پناهجویان سوری تنها اجازه خواهند داشت پس از بررسی‌های شدید و دقیق امنیتی داخل ایالات متحده شوند. او گفت که بستن دربها بر روی مهاجرین خیانت به ارزش‌های آمریکا بوده و اظهارات یک تن از نامزدان جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری را شرم آور و غیر آمریکایی خواند که گفته بود تنها سوری‌های مسیحی اجازه خواهند داشت وارد آمریکا گردند، نه مسلمانان. والی ایالت میشیگان آمریکا گفته است که آن ایالت تاریخ پربار پذیرش مهاجرین را دارد، اما تأمین امنیت شهروندان در صدر اولویت‌های آن قرار دارد. نو والی دیگر ایالات متحده نیز مخالفتشان را با برنامه آقای اوباما در پذیرش مهاجرین سوری بیان کردند.
رئیس اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده هشدار داد که مسئولیت پذیری حملات پاریس توسط گروه دولت اسلامی یگانه رویداد نبوده و ممکن شورشیان آن گروه آماده حملات مشابه دیگری نیز باشند. جان برنن روز دوشنبه گفت بسیاری از شرکای ما در اروپا همین اکنون با آزمون‌های زیادی در بخش سفر و برگشت افراد به عراق و سوریه و هم بررسی و نظارت آن عده‌ای که تحت فشار آن گروه قرار دارند مواجه می‌باشند. آقای برنن گفت که استخبارات ایالات متحده تا هنوز هم تایید نکرده که گروه دولت اسلامی مسئول حملات مرگبار جمعه شب در پاریس بوده است. رئیس CIA علاوه کرد که با هشدارهای استراتژیک که ایالات متحده داده بود از حملات پاریس متعجب نشده است. در حملات مرگبار پاریس به گفته مقامات فرانسه 129 نفر کشته و بیش از 500 تن دیگر مجروح گردید. یک ویدیوی منسوب به گروه تندرو دولت اسلامی از حملات شبیه پاریس در واشنگتن هشدار داده است. این ویدیو امروز دوشنبه به وقت واشنگتن در شبکه اجتماعی نشر شده و تمام کشورهای دخیل در عملیات‌های نظامی علیه این گروه تندرو را تهدید کرده است. شخصی که در آن ویدیو صحبت می کند به طور مشخص از پایتخت ایالات متحده نام برده است. صدای امریکا نمی تواند صحت این ویدیو را به گونه مستقل تایید کند. مقام های ایالات متحده درباره این ویدیو نیز اظهار نظر نکردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با تدابیر شدید غیر معمول امنیتی روز دوشنبه به پاریس رفت. خبرنگاران همراه با آقای کری برای نخستین بار از نشر گزارش سفر وی منع شده بودند، اما دقایق قبل از نشست تیاره حامل جان کری دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که قرار است فرانسوا هولاند صبح امروز سه‌شنبه با آقای کری ملاقات کند. آقای کری گفته است که ایالات متحده و فرانسه نه تنها دوستان بلکه یک خانواده اند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای کری در این سفر ضمن تسریع تعهد قوی آمریکا بر روابط پاریس واشنگتن به خانواده‌های قربانیان ابراز تسلیت کرده و عزم و اراده مشترک دو کشور را در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و افرادگرایی خشونت‌آمیز در فرانسه و سایر نقاط جهان تصریح خواهد کرد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. بریتانیا میگوید قرار است شورای امنیت ملل متحد به گونه فوری پیشنویس یک قطعنامه را به منظور میکانیزم اجرای آتش بس تحت اداره ملل متحد در سوریه آماده کند. این اقدام به تعقیب ملاقات روز شنبه نزدیک به 20 وزیر خارجه جهان در ویانا صورت میگیرد که روی یک طرح بلند پروازانه اما ناقص برای ایجاد صلح در سوریه به توافق رسیدند. پیتر ویلسون معاون سفیر بریتانیا در ملل متحد روز دوشنبه گفت که موقف شورا برای اقدام فوری روی ایجاد یک قطعنامه مشترک بسیار واضح است. او در رابطه جزئیات بیشتر ارائه نکرد و نگفت که روند طرح میکانیزم چه مدتی را در بر میگیرد. یک گزارش جدید ملل متحد از آن می‌دارد مهاجرینی که در توقیفگاه‌های لیبیا نگهداری می‌شوند از بدرفتاری به شمول ضربه خوردن با میله‌های فلزی و کیبل‌ها، توهین نژادی، ازدحام بیش از حد مهاجرین و کمبود آب آشامیدنی حکایت کردند. جزئیات بیشتر از عبدالواجد عادل.
این گزارش که روز دوشنبه جانب ماموریت ملل متحد در کشورهای شمال آفریقا به نشر رسیده، وضعیت افراد را در توقیفگاه‌های لیبیا غیر انسانی خوانده است. از سوی دیگر، پس از رویداد پاریس، مقامات امنیتی سلوانیا و اتریش بررسی شدید امنیتی هزاران پناهجو را در امتداد مرزهای دو کشور آغاز کردند. صدر اعظم هنگری که شدیداً با روند پذیرش مهاجرین مخالف است میگوید اتحادیه اروپایی در عرصه حل بحران مهاجرت ضعیف، نامشخص و فلج است. این در حال است که صدها هزار پناهجو برای دسترسی به یک زندگی بهتر تا هنوز هم در مسیر راه اروپا اند.
و خبر آخری که همین اکنون به دست ما رسید، یک مقام ارشد ایالتی از صدر اعظم جدید کانادا خواسته است تا برنامه پذیرش 25 هزار پناهجوی سوری را لغو کند، اما جستن ترودو تا هنوز در رابطه ابراز نظر نکرده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از بامیان آغاز میکنیم. دفتر یونسکو در افغانستان در نظر دارد تا در اولین سمپوزیوم بین‌المللی حفظ آبدههای تاریخی معروض به خطر بامیان نظرسنجی شده برای چگونگی ترمیم و بازسازی مجسمه 55 متری سلاسل در این ولایت تصمیم بگیرد. سفر بامیانی گزارش میدهد.
مسئولین دفتر یونسکو در افغانستان میگویند که در اولین سمپوزیوم بین‌المللی حفظ آبدههای تاریخی معروض به خطر بامیان نظرسنجی می‌شود تا روی چگونگی ترمیم و بازسازی مجسمه 55 متری سلسال در این ولایت تصمیم گرفته شود. این مسئولین میگویند که قرار است این سمپوزیوم بین‌المللی در سال آینده در یکی از کشورهای خارجی دایر گردد تا کارشناسان امور متخصصان و رسانه‌ها در آن سمپوزیوم روی ترمیم، حفاظت و بازسازی بودای سلسال و انتقال آثار جهانی معروض به خطر این ولایت در لیست دائمی میراث جهانی بحث نمایند. ماسانوری ناگاوکا رئیس بخش فرهنگی یونسکو در افغانستان در مصاحبه اختصاصی به صدای آمریکا در این باره گفت:
From 2003 up until now we have focused on the safe.
یونسکو از سال 2003 میلادی بدین سو برنامه‌های مختلف جهت حفظ آثار و آبدههای تاریخی بامیان داشته است و ما تصمیم داریم که در سمپوزیوم بین‌المللی حفظ آبدههای تاریخی بامیان با متخصصین، کارشناسان و رسانه ها بحث کنیم که چگونه می شود یکی از مجسمه های بودا را در بامیان دوباره بازسازی و ترمیم کنیم. رئیس بخش فرهنگی یونسکو در افغانستان گفت که در این سمپوزیوم بحث می شود تا 8 آبده جهانی بامیان از لیست معروض به خطر در لیست دائمی میراث جهانی منتقل شود. آقای ناگاوکا گفت که انکشاف ساحات شهری در بخش های مناظر فرهنگی بامیان خطر خطرات جدی را به وجود آورده است و امکان حذف آبدهای تاریخی این ولایت از لیست میراث‌های جهانی معرض به خطر نیز وجود دارد. بامیان در مرکز افغانستان از ولایت باستانی کشور است که به مول دو مجسمه تخریب شده بودا 8 آبده تاریخی آن با عنوان میراث جهانی معرض به خطر در لیست یونسکو شامل است. یونسکو در سال 2003 میلادی بقایای این آبدهای تاریخی را درج لیست میراث‌های جهانی معرض به خطر کرد. مسئولین یونسکو میگویند که بخش فرهنگی این سازمان در سال آینده برنامه‌های مختلف جهت حفظ و مرمت آبدهای تاریخی بامیان را روی دست دارند. مسئولین محلی بامیان میگویند که 44 آبده تاریخی دیگر نیز در این ولایت شناسایی شده است تا با عنوان میراث جهانی در یونسکو پیشنهاد گردد. محمد آصف مبلغ معاون والی بامیان با استقبال از برگزاری اولین سمپوزیوم بین‌المللی حفظ آبدهای تاریخی این ولایت گفت:
بیشتر از 44 ساحه را پیدا کردیم در بامیان که یعنی میتونه شامل لیست میراث‌های جهانی شود و در عین حال بر علاوه از این ساحات که شناسایی شده ممکن است ساحات دیگه هم باقی مانده باشه که هنوز مورد شناسایی قرار نگرفتن. از دید سازمان یونسکو مسئله خیلی اهمیت داره که نگهداری شود و از جمله 1000 سایتی که در کل دنیا به عنوان میراث‌های فرهنگی شناخته شده تا حالا از دو کشور حذف شده که عبارت از جرمنی و عمان اونا نام بردن.
فرهنگیان بامیان با استقبال از این طرح سازمان یونسکو خواستار بازسازی حداقل یکی از این مجسمه‌های عظیم تخریب شده بودا در بامیانند. محمد امین ابتهاج استاد در پانتون بامیان و یکی از فرهنگیان این ولایت میگوید:
هم بازسازی از یک روایت تاریخی خود داشت و هم تخریب از او، هر دو صورت خیلی خوب است که فعلا اقدام یونسکو استقبال شده به حمایت.
مسئولین یونسکو در افغانستان میگویند که در این سمپوزیوم بر علاوه بحث روی چگونه احیا کردن دوباره یکی از مجسمه های تخریب شده بودا، روی درآمدزایی از طریق آثار باستانی این ولایت برای دولت افغانستان و مردم بحث خواهد شد. فرهنگیان ولایت بامیان همساله با بزرگداشت از سالگرد تخریب بودا خواستار احیای مجدد این مجسمه ها اند، اما تاکنون اقدام عملی در این راستا از سوی هیچ نهاد صورت نگرفته است. دو مجسمه عظیم بودا به نام های سلسال 55 متری و شهمامه 35 متری در سال 1379 خورشیدی توسط رژیم طالبان تخریب شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آیا منطقه بالکان قادر به دفع تندروان خواهد شد؟ این گزارش است که خدمتتان تقدیم میکنیم. منطقه بالکان نیز از نفوذ تندروان مسئول نمانده است. آنها بیشتر اطفال را نشانه قرار دادند. در یک از ویدیوهای گروه دولت اسلامی تصاویر اطفال بوزنیایی را میبینید که پرچم دولت اسلامی را در دست داشته و به ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی ادای احترام میکنند. این وضعیت حکومت منطقه را وادار به مقابله با نفوذ گروه های تندرو در بالکان ساخته است. برگردان بخش اول گزارش جف سویک رو خبرنگار صدای آمریکا را در این زمینه از عبدالواجد عادل بشنوید.
ویدیوی اطفال در بالکان از جمله صدها ویدیوی تبلیغاتی در تویتر است که به نام موج توییت ها یاد می شود که کلاب هایان با آسانی توسط بخش رسانه‌ای دولت اسلامی تولید شده و بالکانات را نشانه قرار داده است. در سرتاسر منطقه بالکان مقامات امنیتی می گویند که پیکار برای جذب افکار و قلوب جریان دارد که بیشتر آن اطفال را نشانه قرار دادند. وجیکو سلاو وکویچ موین بخش امنیتی وزارت مبارزه با دهشت افغانی در بوزنیا هرزگوینا می گوید:
Right now we are in the phase that we have to fight for the chips in their heads. It's not anymore foreign fighters.
در حال حاضر ما در مرحله قرار داریم که باید با چیپس های کامپیوتری که در مغزهای جوانان قرار داده شده است بجنگیم. این یک مفکوره است، مفکوره افرادگرایانه که همین اکنون وجود دارد. به صدها باشنده عمدتاً از بوزنیا و کوسوو و تعداد هم از سربیا، مقدونیا و البانیا به سوریه رفتند تا در آنجا بجنگند. پاسخهای واضح موجود نیست که چرا اتباع کشورهای بالکان به مفکوره اسلام افراطی جذب می شوند، اما برخی از دلایلان روشن است. بسیاری سیاستهای غیر کارای منطقه و اقتصاد در حال رکود بعد از جنگ را مقصر این وضع می دانند. در بوزنیا سطح بیکاری در میان 15 تا 24 ساله ها 63% است که بلندترین در سطح جهان است. در کوسوو این اندازه به 30% می رسد که در نتیجه یک احساس جمعی در حاشیه قرار داشتن و ناتوانی را خلق نموده است. ولادو ازینوویچ، استاد علوم سیاسی در پانتون سرایو و مؤلفی که در مورد دهشت‌افگنی می نویسد، بدبختانه زندگی در اجتماعات صورت می گیرد که رو به زوال است. ارزش های جهانی از قبیل اصول اخلاقی و اجتماعی که قبل از جنگ موجود بود از هم فروپاشیده و بعد از جنگ چیزی دیگر جایگزین آن نگردیده است. نگرانی مقام های امنیتی در منطقه بالقان در مورد کسانی است که بعد از رفتن به سوریه با تعلیماتی که در استعمال اسلحه و مواد انفجاری در آنجا دیدند دوباره برمیگردند و تصمیم میگیرند که جهاد را در سرایو، در بنیالوکا و یا موستر آغاز کنند. آنگاه چه به وقوع خواهد پیوست؟ به همین علت جوامع در منطقه بالقان آغاز به مبارزه در برابر افرادگرایی کردند. سکندر پارچی، عضو مرکز مطالعات امنیتی، میگوید که افرادیت یک مشکل منطقوی، تهدید منطقوی و آزمون منطقوی است و شاگردان مکاتب در این راستا بسیار آسیب پذیر می باشند. پارچی میگوید مشکل افراطیت تنها میتواند با همکاری نهادهای حکومتی، مکاتب و مؤسسات غیر حکومتی و مهمتر از همه جوامع مذهبی حل شود. مقامات امنیتی کشورهای بالقان که با صدای آمریکا صحبت داشتند اعتراف میکنند که بانک عکس العمل منطقه به این وضعیت کند بوده است، اما به هر صورت حرکت به جلو آغاز شده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
دل شده مایل تیار
تو بگو چی تو کنم روز و شب نالکنم زار
تو بگو چی تو کنم دل شده مایل تیار
تو بگو چی تو کنم روز و شب نالکنم زار
تو بگو چی تو کنم غمزه کنان مرا نادیده روان میروی غمزه کنان مرا نادیده روان
گشوی محرم یک یا تو بگو چی تو کنان گشوی محرم یک یا تو بگو چی تو کنان
دل شده مایل تیار
تو بگو چی تو کنان روز و شب ناله کنم زار
تو بگو چی تو کنان که هستی بسرم پار
تو بگو چی تو کنم
نیکه هستی بسرم پار
تو بگو چی تو کنم
دل شده مایل تیار
تو بگو چی تو کنم روز و شب ناله کنم زار
تو بگو چی تو کنم دمی بینشین برکم بیا های دل برکم دمی بینشین برکم
بی تو منظار و کبابم تو بگو چی تو کنم
بی تو منظار و کبابم تو بگو چی تو کنم دل
شدم آیل تیار تو بگو چه تو کنم روز شب نالتونم زار تو بگو چه تو کنم دل شدم آیل تیار تو بگو چه تو کنم روز شب نالتونم زار تو بگو چه تو کنم.
و گزارش بعدی ما، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در ترکیه از استراتژی حکومت خود در مبارزه با گروه دولت اسلامی دفاع کرده گفت ایالات متحده امروز با متحدانش علیه این گروه عمل کرده و هیچ جای امنی برای آنها باقی نخواهد گذاشت. توجه نمایید به تفصیل بیشتر در این مورد. باراک اوباما که پس از پایان اجلاس سران گروه 20 سخن می گفت تاکید کرد که ارسال نیروهای زمینی برای مبارزه با داعش یک اشتباه خواهد بود و استراتژی واشنگتن انجام حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی است.
We have the finest military in the world and we have the finest military minds in the world. And I've been meeting with them intensively for years now. Discussing these various options.
آقای اوباما گفت ما بهترین اردو را در جهان داریم و بهترین ذهن‌های نظامی را در اختیار داریم. من سال هاست که با این افراد از نزدیک دیدار کرده و روی گزینه‌های مختلف بحث کرده ایم. این تنها نظر شخصی من نیست، بلکه مشاورین نزدیک نظامی و مدنی من هم به این عقیده اند که ارسال نیروهای زمینی به ساحه یک اشتباه خواهد بود. آقای اوباما در حالی که گروه دولت اسلامی را یک چهره شیطانی خطاب میکرد گفت مساعی علیه این گروه شدت خواهد گرفت، اما کدام استراتژی جدید در کار نیست. او گفت هر مش جدید باید پایدار باشد.
And let's assume that we were to send 50,000 troops into Syria. What happens when there is a terrorist attack generated from Yemen? Do we then send more troops into there or Libya? رئیس
جمهور آمریکا گفت تصور کنید که 50,000 سرباز را به سوریه سوق دهیم. اما اگر کدام حمله دهشت افغانی در یمن طرح‌ریزی شده باشد چی؟ آیا شمار بیشتر سرباز را به یمن و یا لیبیا ارسال داریم؟ یا اگر شبکه های دهشت افغانی از شمال آفریقا و یا جنوب شرق آسیا عملیات کنند چی باید کرد؟ رویدادها در پاریس توجه رهبران جهان را در نشست جی 20 از اجندای اصلی آن که تجارت و اقتصاد بود عمدتاً به جانب مباحثات روی استراتژی برای شکست دادن گروه دولت اسلامی و پایان دادن جنگ در سوریه معطوف کرد. در بیانیه نهایی رهبران گروه جی 20 تعهد کردند که تشریک استخبارات را افزایش داده، تدابیر امنیتی در مرزهای ملی خود را تشدید بخشیده و تلاش خواهد شد تا منابع مالی دهشت افغانان را قطع کنند. باراک اوباما درباره برخی نگرانی ها از پذیرش مهاجران از شرق میانه به ویژه از سوریه و احتمال نفوذ برخی عوامل افراطی و دست زدن به حملات دهشت افغانی در امریکا گفت
That's shameful. That's not American. It's not who we are. We don't have religious tests to our compassion.
اوباما گفت بعضی میگویند که فقط باید شهروندان مسیحی سوریه را بپذیریم. خجالت آور است. امریکا هرگز درباره دین پناهجویان سوال نمی کند. این شیوه امریکایی ها نیست. آقای اوباما خاطر نشان ساخت که بیشترین قربانیان حملات گروه دولت اسلامی را مسلمانان تشکیل می دهد. به نظر می رسد رهبران امریکا و روسیه بسیاری از اختلافات خود را در مورد سوریه کنار گذاشته و سعی دارند پلان را برای آتش بس و در نهایت انتقال قدرت در سوریه ایجاد کنند. اوباما و پوتین دوبار در حاشیه نشست جی 20 در ترکیه با هم دیدار کرده و روی پیشرفت مذاکرات سوریه در ویانا با هم تبادل نظر کردند. آقای اوباما با رهبران عربستان سعودی، ترکیه و کشورهای اروپایی که نقش عمده را در خاتمه بخشیدن به بحران سوریه دارند، ملاقات کرد. ناامنی و جنگ در سوریه یکی از منابع فعالیت‌های دهشت افغانانه و جاری شدن سیل از مهاجرین سوری به جانب اروپا می باشد.
خاطره های تلخ پناهجویان افغان از نظامیان ایران. بسیاری ها کسی میکنن پول به مرز باز مربیت از وامش یا پیسی خدا میگرن
پول که جیبم بود همهش پلیس ادا دمک.
بازتاب دستگیری های خشونت آمیز افغان ها در رسانه های ایران.
روزنامه شهروند گفته بود که بیشتر این مهاجران افغان بودند، میخواستن اروپا سفر بکنن.
مقام های ایران چی گفتند؟
120 هزار نفر برگرداندیم به کشور مربوطه.
این همه در گزارش مفصل رادیو آزادی به روز سه‌شنبه روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5.
وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین درجه حرارت 4، آسمان صاف. کندهار 18، 6، آسمان صاف. هرات 22، 7، آسمان صاف. جلال آباد 23، 11، آسمان صاف. مزار شریف 21، 13، آسمان صاف. بامیان 6، منفی 2، آسمان صاف. غزنی 12، 1، آسمان صاف. خوست 20، 6، آسمان صاف. میتلام 22، 8، آسمان صاف. فرا 18، 5، آسمان صاف. فیض‌آباد 18، 5، آسمان صاف. میمنه 21، 8، آسمان صاف. شبرغان 18، 7، آسمان صاف. گردیز 12، 2، آسمان صاف. لوگر 15، 4، آسمان صاف. سالنگ شمالی 1، منفی 3، آسمان صاف. سالنگ جنوبی 1، منفی 2، آسمان صاف. و زرنج 23، 7، آسمان صاف پیش بینی شده است.
شنونده های گرامی توجه کنید به خلاصه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. فرانسه و بلژیم به گونه گسترده ردیابی افراد دخیل در حملات جمعه شب پاریس را آغاز کرده است. آژانس رویترز فهرستی از 7 حمله کننده ای را که کشته شدند به نشر رسانیده که پس از تحقیقات آن دو کشور آشکار شده است. در فهرست اسماعیل عمر مصطفوی 29 ساله فرانسوی الجزایری تبار و سمی امیمور 28 ساله فرانسوی نیز شامل می باشند. عبدالحمید عبود شهروند بلژیم به عنوان طراح عمده حمله پاریس شناسایی شده که به نظر می رود در سوریه باشد. کم از کم 10 والی ایالت های امریکا پس از حملات مرگبار پاریس از پذیرش پناهجویان سوری در ایالت هایشان طفره رفتند. این اقدام حتی با وجود اظهارات روز دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده صورت می گیرد که گفت قصد ندارد برنامه پذیرش 10,000 پناهجوی سوری را در داخل ایالات متحده پایان بخشد. آقای اوباما در کنفرانس خبری در ترکیه گفت پناهجویان سوری تنها اجازه خواهند داشت پس از بررسی‌های شدید و دقیق امنیتی داخل ایالات متحده شوند. رئیس اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده هشدار داد که مسئولیت پذیری حملات پاریس توسط گروه دولت اسلامی یگانه رویداد نبوده و ممکن شورشیان آن گروه آماده حملات مشابه دیگری نیز باشند. جان برنن روز دوشنبه گفت بسیاری از شرکای ما در اروپا همین اکنون با آزمون‌های زیادی در بخش سفر و برگشت افراد به عراق و سوریه و هم بررسی و نظارت آن ادعی که تحت فشار آن گروه قرار دارند مواجه می باشند. یک ویدیوی منصوب به گروه دولت اسلامی از حملات شبیه پاریس در واشنگتن هشدار داده است. این ویدیو امروز دوشنبه در شبکه اجتماعی نشر شده و تمام کشورهای دخیل در عملیات نظامی علیه این گروه تندرو را تهدید کرده است. شخصی که در آن ویدیو صحبت می کند به طور مشخص از پایتخت ایالات متحده نام برده است. صدای آمریکا نمی تواند صحت این ویدیو را به گونه مستقل تایید کند. مقام های ایالات متحده نیز درباره این ویدیو ابراز نظر نکردند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با تدابیر شدید غیر معمول امنیتی روز دوشنبه به پاریس رفت. خبرنگاران همراه با آقای کری برای نخستین بار از نشر گزارش سفر وی منع شده بودند، اما دقایق قبل از نشست تیاره حامل جان کری دفتر رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که قرار است فرانسوا هولاند صبح امروز سه‌شنبه با آقای کری ملاقات کند. بریتانیا میگوید قرار است شورای امنیت ملل متحد به گونه فوری پیشنویس یک قطعنامه را به منظور مکانیزم اجرای آتش بس تحت اداره ملل متحد در سوریه آماده کند. و یک گزارش جدید ملل متحد از آن می‌دارد مهاجرینی که در توقیفگاه‌های لیبیا نگهداری می‌شوند از بدرفتاری به شمول ضربه خوردن با میله‌های فلزی و کبل‌ها، توهین نژادی، ازدحام بیش از حد مهاجرین و کمبود آب آشامیدنی حکایت کرده‌اند. با این اخبار
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا در برنامه بعدی با مصاحبه با یک ورزشکار بسیار برجسته خدمت شما عزیزان حاضر میشیم. فعلا برنامه را میسپاریم دست همکاران ما در بخش پشتو.